بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. مسئله معاد چون خیلی مهم است، قرآن کریم با تعبیرات گوناگون درباره او سخن میگوید که نمونه های از آن در بحث قبل به عرض رسید. گاهی خود خدا برای حقانیت معاد سوگند یاد می کند، به خودش قسم می خورد که معاد حق است، و گاهی به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور می دهد که به خدا قسم بخور، بگو به خدا قسم معاد حق است. بعد از اثبات معاد از راه برهان عقلی، از راه نقل هم کمک میگیرن، چون مهمترین مسئله اخلاقی مسئله معاد است نه مسئله مبدا. خدا را خب همه قبول دارن، همه مشرکین خدا را قبول دارن، هرگز اعتقاد به خدا آدم را نمی سازد. همه مشرکین خدا را قبول داشتن، خدا را به عنوان واجب الوجود قبول داشتن، این یک مرحله. خدا را به عنوان خالق قبول داشتن، این مرحله دوم. خدا را به عنوان رب العالمین که کل جهان را تدبیر می کند قبول داشتن، این سه مرحله که همه اینها را اقرار داشتن، که فرمود از اونها سوال بکنید من یدبر الامر من السماء الى الارض یا من یدبر السماوات و الارض لیقولون الله. اون چی که مشکل جاهلیت بود این است که خدا را به عنوان رب انسان، رب حجر و مدر، به عنوان ربوبیت های جزئی قبول نداشتن. می گفتن این کارهای جزئی به دست ارباب متفرقون است، که این بت‌ها مجسمه اون ارباب است. بعدن عوام از جاهلیت این بت‌ها را تکریم می کردن. حالا یا می گفتن کار به دست ارواح است، گاه کار به دست فرشته هاست و مانند اون. برای اون فرشته ها یا ارواح یا قدیسین بشر پیکرهایی ساختن، اونها را احترام کردن، کم کم به دست عوام افتاد و همین بت‌ها را عبادت می کردن. صرف اعتقاد به خدا در مشرکین هم بود و هرگز سازنده نیست. اگر انسان خدا را با اسمای حسناش قبول داشته باشد، یعنی خدا واجب الوجود هست، یک. خدا خالق کل هستی هست، دو. خدا رب کل هستی و مجموعه نظام است، سه. خدا تدبیر و ربوبیت امور جزئی را هم به عهده دارد، چهار. تنها معبودی که مشکل انسان را حل می کند و باید حرف او را شنید، یعنی توحید عبادی، اونم خداست، این پنج. این چهارمی و پنجمی مهم است، وگرنه همه مردم جاهلی خدا را قبول داشتن. خب خدایی که کاری با آدم نداشته باشد، آدمم با او کاری نداشته باشد، خب این رو همه مشرکین قبول دارن دیگر. اما خدایی که از آدم مسئولیت بخواد، حسابرسی بکند، قانون بفرستد، تکلیف کند و از انسان سوال بکند، این است که انسان را می سازد. یعنی عقیده به معاد است که می سازد، نه عقیده به مبدا. البته عقیده به معاد فرع بر عقیده مبدا است، وگرنه همه مشرکین خدا را قبول داشتند. خب خدایی که کاری با آدم ندارد، قانونی بر آدم نمی فرستد، حساب و کتابی هم با آدم ندارد، بعد از مرگ خبری هم از حساب و کتاب نیست، خب یه همچه خدای رو همه بت‌پرستا قبول داشتن دیگه. و اینکه سازنده نیست، اینکه اصرار قرآن روی معاد است، برای اینکه هر کس به هر جایی رسید در اثر اعتقاد به معاد بود. البته اعتقاد به معاد فرع بر اعتقاد به مبدا است. انسان وقتی معتقد است که همه اعمال او زنده است، به حساب و کتابی دارد، خب مواظب اعمال خودش است دیگه. اونی که مواظب هست برای این که میداند این عمل زنده است، با جواب بده، این از که سازنده است. رو مسئله معاد قرآن خیلی تکیه میکند و همه مفاسد اخلاقی را روی فراموشی معاد میداند. میفرماد به اینا که چون قیامت یادشون رفته. اینه که مسئله مراقبت، مسئله محاسبت و مانند اون مطرح هست، برای همین است. لذا گاهی خدا خودش قسم میخورد، میفرماد والله معاد حق است. گاهی به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور میدهد که بگو قسم به خدا معاد حق است. در سوره مبارکه تقابون آیه 7 این است: زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. اینا گمانشون این است که دیگه مبعوث نمیشوند، معادی نیست. قل بلا و ربی لتبعثن. چرا؟ معاد حق است. قسم به خدا شما مبعوث میشوید. یعنی خدا را مشرکین قبول داشتند، به خدا قسم هم یاد میکردند، به الله قسم میخوردند. قسم به الله پیش مشرکین محترم بود. اونها مارکسیست نبودن، اونها موحد بودن در توحید ذاتی، توحید خالقی، توحید ربوبیت مطلقه. در این سه مرحله موحد بودن. قرآن فرماد که همه اینها را قبول داشتن. تو مرحله چهارم و پنجم مشرک بودن، گرفتار ارباب متفرقه بودن، در قبال رب العالمین ارباب قائل بودن، این یک. و در نتیجه غیر خدا را عبادت میکردن، این دو. در مرحله چهارم و پنجم مشرک بودن، وگرنه در اون سه مرحله خب اینا موحد بودن. و قرآن هم رو توحید اینها سهه گذاشت، فهمون اگه از اینا سوال بکنی خالق آسمان و زمین کیه، میگن خدا. از اینها سوال بکنی که رب العالمین کیه، میگن خدا. اما از اینا سوال بکنی که رب شما کیه، میگه فلون ستاره یا فلون فرشته یا فلون قدیس بشری به مانند آن. خب پس خدا مورد اعتقاد مشرکین بود و به او هم سوگند یاد میکردن و قبولش داشتن. لذا خدا به پیغمبر میفرماید که به خدا قسم بخور، به او قسم به خدا معاد حق است. قل بلا و ربی لتبعثن. حالا اون نون تأکید ثقیله هم هست، سوگندم هست. غرض این است که مسئله معاد مهمتر از مسئله مبدا است، برای اینکه معاد همون مبدا است به علاوه اسماء حسنای دیگر، و خدای با همه اسماء حسنا و صفات علیا اهم از خدای بی اسماء حسناست. در حقیقت اونی که بدون اسماء حسناست، یعنی حسیب توش نیست، ملجع توش نیست، ربوبیت جزئی و کلی توش نیست، حساب و کتابی توش نیست، رقیب نیست، این خدای با اسماء حسنا و صفات علیا نیست در حقیقت. خب اما حالا وارد اون مسئله نفاق. برای اینکه در سازندگی انسان، خب اعتقاد به مبدا چه نقشی دارد وقتی ما به ربوبیت او اعتقاد نداشته باشیم، به اینکه رقیب است اعتقاد نداشته باشیم؟ خب البته، یعنی با همه اسماء الحسنا. مشرکین ما عرف قدر الله قدره در قرآن میفرماد به اینکه اینا خدا رو درست نشناختن، برای اینکه نبوت و وحی و رسالت رو منکرن، معاد رو منکرن. خب اون خدایی که بشر رو آفرید به اونها رها گذاشت، هیچ هدایتی برای اینها نفرستاد که رب العالمین نیست. اون خدایی که بشر رو خلق کرد و هدفی برای او مقرر نکرد، یعنی معاد، او که دیگه خدای کامل نیست. لذا در دو بخش قرآن که یکی راجب وحی و نبوت است، یکی راجب معاد است، فهمود و ما قدر الله حق قدره، اونا اونطوری که باید خدا رو بشناسن نشناختن، یعنی اونطوری که واجب است بشناسن، وگرنه خدا رو اونطوری که هست که خب هیچ کس نمیتوان بشناسد. این ما عرف الله حق قدره، این عدای ملکه است، یعنی اون مقداری که باید بشناسن نشناختن. البته خدا اونطوری که هست همه برانن که ما عرفناک حق معرفته، ولی اون مقداری که باید بشناسن نشناختن. اونای که منکر معادن خدا رو درست نشناختن، اونای که منکر مبدن هم خدا رو درست نشناختن. دیگه مبدا و معاد یکیست دیگر، برابر سوره حدید هو الاول و الاخر است دیگر، چون که هو الظاهر و الماتر است دیگه. مبدا و معادی ما نداریم، یک حقیقت است که هو الاول و الاخر. این که آمدن تجزیه کردن اسماء حسنای الهی را، بعضی از اسماء را قبول کردن بعضی را قبول نکردن، در حقیقت نؤمن به بعضی و نکفر به بعضی شد که در حکم کفر جمعی است، چون مجموع خارج و داخل خارج است. همونطوری که آیات الهی اگر تبعیض بشد به منزله انکار کل است، اسماء حسنا هم به شرح زد. اگه کسی بعضی اسما را قبول کند بعضی اسما را قبول نکند، منزله ترک کل است. خب رو این اهمیت است که قرآن کریم گاهی استدلال میکند در مفاسد اخلاقی. میفهمد مشکل اخلاقی اینه که اینا معاد یادشون رفته، به ما نسو یوم الحساب، چون ممکن نیست کسی حساب رأس خود باشد و متوجه باشد که همین عمل زنده است و دست به گناه بزند. اینه که درد لا یزن زانی و هم مؤمن، لا یسرق سارق و هم مؤمن، به همین جهت است دیگر. برای اینکه انسان در حینی که دارد گناه میکند معاد یادش رفته، علم حصولی دارد، تصور دارد، ولی باور ندارد. چون اگه کسی باور داشته باشد لااقل آبرو خودش میخواد دیگر، باید اون رسوایی علنی رو چه کند؟ چرا علنن کسی دزدی نمی کند؟ برای اینکه آبرو خودش میخواد. در پایان سوره مبارک آل عمران گذشت که ربنا من تدخل النار فقط اخزیته، تو آبرو رو بردی. اونم ان الاولین و الاخرین. بنابراین هر مشکلی که پیش میاد در اثر فراموشی معاد است. لذا گاهی خدا ذات اقدس الله خودش قسم یاد میکند، گایم به پیغمبر میفرماد که بگو به خدا قسم معاد حق است. بله دیگر. خب حالا اینا که خدا را فراموش کردن، در حقیقت خودشون هم گم کردن، به فکر همه چیز هستن ولی به فکر خودشون نیستن. البته چون مبدأ همون مبعاد است، بیگانه نیست. این تجزیه و تحلیل برای تبیین مسئله است، وگرنه همون کسی که هو الاخر است، همون کس هو الاول است. همانی که انا الیه راجعون همان است که انا له، به دیگری که نیست. همون اللهی که انا له، همون الله انا الیه راجعون، دیگری که نیست. اونهایی که در حقیقت معاد را منکر شدن، الله را نشناختن، لذا درباره منکرین فرب معاد تمود فما قدر الله و ما قدر الله حق قدره. خب حالا وارد اصل بحث که میشین، میبینیم که ذات اقدس اله، بله، اون برای آن است که اون در حقیقت جهنم است، یعنی جهنم هجران بدترین جهنم است. یه وقتی جهنمی است که بدن میسوزد، یه وقتی جهنمی است که روح میسوزد. اون جهنمی که بدن میسوزد همین جهنم معهود است که کلما نزیت جلودهم بدلناهم جلودن غیره. یه جهنمی است که روح میسوزد که فرمود نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، این رو فات سر میکشد. کسی که غم هجران حق دارد، آتش در درون جان او شعله بر است. لذا تو دعای کمیل میفرماد به این که آتش جهنم قابل تحمل هست، اما اون آتش چه کنی؟ اونم در حقیقت از آتش میترسد، منتها اون آتش چون درکش مقدور ماها نیست، ما خیال میکنیم او جهنم نیست. نه، اونم جهنم است، همونطوره که بهشت دو قسم است، یه قسم جناتون تجدی من تحت الانهار، همین بهشت حسی است، یه بهشتی هم فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، یه جنت اللقاست. جهنم هم این چین است، یه جهنم حسی است که کلما نزید جلودهم بدلناهم جلودن غیرها. یه جهنم هجران است دیگر که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. اگر خدا با کسی قهر کند و حرف نزند، اون چه دردی است اون روز انسان میکشد. انسان امروز که درد نمیکشد برای اینکه بیهوش است. اگر خدا با او نگاه نکرد، خدا با او حرف نزد، او کلام خدا را نشنید، در مشمول لطف خدا نبود، درد هم احساس نمی کند، چون مست است. حالا یا مست جوانی است، یا مست مقام است، یا مست دنیاست، خلاصه تکاثر مستی می آورد. فرمود لعمرهم انهم لفی سکرتهم یعمهون، خب سکرت دارن دیگه، مستن دیگه. خمر را چون مایع مخمور شدن عقل است میگن خمر، وگرنه مستی که مخصوص شراب نیست. یکی از چیزهایی که عامل مستی است شراب است و حکم فقهی خاصی هم دارد، وگرنه اون که مغرور است اونم مست است، اونی که گرفتار جوانی است مست است، اونی که گرفتار مقام است مست است. مگر اینا مستانه زندگی میکردن که قرآن فرمود لعمرهم انهم لفی سکرتهم یعمهون، یعنی در حال سکرن. حالا یا مقام زده بودن، یا جاه زده بودن، یا علم زده بودن، یا مال زده بودن، همین مشکلات دارن دیگه. آدم مست را شما اگه دستش به بری احساس نمی کند، چون تقریبا احساسی ندارد. بیهوش هم همین طور است. الان درد هست که انسان حرف خدا را نمی شنود، فردا که به هوش آمد این درد را احساس می کند. لذا تو همون دعای کمیل است که این جهنمی که نزجت جلودهم بدلناه جلدن غیرها، همین جهنم معهود، این حب نیست بر تو علا حر ناره، که اما فکیف اسبر علا فراکه، اون قابل تحمل نیست. بنابراین همونطوری که بهشت دو قسم است، جهنم هم دو قسم است در حقیقت. همونطوری که جنت اللقا داریم، جهنم هجران هم داریم. همونطوری که جناتون تجدی من تحت الانهار داریم، کلما نجد جرودهم بدلناهم جردن غیرها داریم. حالا همونطوری که ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن لم یخف مقام ربه هم جهیمان، اونا داره دو بهشتن. حالا عده تلاش و کوشش میکنن که این دو بهشت کجاست، چیه، چی جوره، به زحمت افتادن بگن اینا چون دو تا کارهای خوب کردن لذا دو تا بهشت دارن، اما دیگه نرفتن به سراغ این که این دو تا بهشت فرق جوهریشون چیه و دو تا بهشت دیگری هم باز در کنار اون هست و من دونه ما جنتان، اون دو تا بهشت چیه. فقط به این فکر افتادن که بگن این چهار تا بهشت رو برای اینکه چهار تا کار خیر کردن. خب حالا فرق اینها چیه؟ یعنی چهار تا باغ اینجور، یا یکی از باب جناتون تجری من تحت الانهار است، یکی هم فتخلی فی عبادی و فتخلی جنتی است. جنتی، جنت الذات، جنت الله، غیر از جنت و شجر و الحجر است. جهیم هم همینطور است. اگر نبود این دعاها خیلی از آیات حل نمی شد. این دعاها هر کدام به نوبه خود مفسر خیلی از آیات الهی است. به هر تقدیر فرمود به این که شما گاهی مأمور به اتحادی، گاهی منهی عن الافتراقی. اونجا که مأمور به اتحادی، مثل آن است که فرمود واقتصموا بحبل الله جمیعا و مانندا. اونجا که منهی عن الافتراقی، اونجایی که فرمود فما لکن فر منافقین فعتین، چرا درباره منافقین دو تا نظر داری؟ مگر روشن نشد؟ اول قرآن تحلیل میکند، تعلیل میکند، تبیین میکند، از باب یعلمهم الکتاب و الحکمه، بعد تشریع میکند. در بخشی از آیات ذات اقدس الله فرمود یبین لکم، یعنی ما این چه نیست که همه جا به نحو تعبد بگیم روزه بگیرید، نماز بخونید، جهاد بروید، این چنین نیست. در خیلی از موارد برای شما تبیین میکنید. یبین لکم الآیات لعلکم تعقلون. حالا که مسئله مثل دو تا چهار تا روشن شد، اونگاه دستور میدهی. اینجا هم از همون قبیل است. اول تعلیل هست، تبیین هست، تحلیل هست، بعد تشریع. میفهمید چرا دو گروهید؟ یه عده نظر مساعد دارید، یه عده نظر غیر مساعد. فخر رازی در زیر این آیه 6 تا شأن نزول ذکر میکند. اینا هر جریانی رو به عنوان شأن نزول تلقی کردن. اولا این چنین نیست. در بین این شأن نزول ها ششگانه، بعضی از اینها مثلا مطابق با آیه نیست، چون که خودشون هم متوجهند و تذکر دادن. اون قسمت روشن از شأن نزولی که ذکر کرده این است که عده‌ای از منافق افراد به حسب ظاهر در مکه اسلام آوردن، بعد باطنن با کفار هماهنگ بودن و به بهانه این که برای ما مقدور نیست هجرت نکردن، در همون مکه بودن، جزء معاونین و معینان و دستیاران کفار بودن. این منافقین در مدینه که قدر متیقن مشمول آیه ایناست. عده هم گفتن در جریان جنگ بعد احد منافقانه بیرون آمدن، بعد کم کم به مرز مکه رفتن. عده هم به بهانه های دیدار خودشونو به مکه رسوندن. عده هم به نحو مرموز در مدینه زندگی می کردن. اینا رو خواستم بگن که مشمول آیند و شأن نزول آیه. اون منافقینی که تو مدینه بودن یقینا مشمول این بخش از آیه نیستن، برای اینکه آیه مغیاست. فرمود با این منافقین هماهنگ نباشید، اینا را نپذیرید تا اینکه اینا هجرت کنن. معلوم بشه بعد این منافقین غیر مهاجرن، نه منافقین مهاجر. پس در شأن نزول اون منافقینی میتوانن مصداق باشن که هنوز در مکه موندند و در پاشون به هجرت حرکت نکرد. این یه مطلب. مطلب دیگر، قرآن اول تبیین میکند بعد تشریح میفهمد. اولا اینها رکسن، اینها بون حالت اولیش برگشتن. رکس یعنی رجوع، منکوس یعنی راجع. این روس را مدفوع بعضی از حیوانات رو میگن رجیع، روس هم میگن، رکس هم میگن، رجیع هم میگن. این مرتدین روس و رجیع هم، چون به همون جاهلیت آلوده برگشتن. اگر انما مشرکون نجس، حالا نجس فقهی نباشد، نجس کلامی که هست، اگر انما مشرکون نجس، اینا نجس بودن، به حسب ظاهر اسلام آوردن دوباره رجیع شدن، من حالت اولی برگشتن. اینا رو میگن رجیع، مرتجع، روس و رکس. خب فهمد والله ارکسهم، چرا؟ به ما کسبو، نه اینکه ذات اقدس الهی که اساس وحیش برای تطهیر است، فرمود خداوند وحی نازل کرده و احکام صادر کرده، لیطهرکم، خواست تطهیر بکنه. حالا اگر کسی به سوی اختیار خودش رجیع شد، این دیگه عمدن خود را آلوده کرد. پس والله ارکسهم، اما به ما کسبو. این یکی. پس اینا آلودن. مطلب دوم این است که شما چجور میخواد اینا را هدایت کنید؟ اگر کسی با سوی اختیار خود راه را بست و خدا او را به حال خود رها کرد، نه راه دارد نه راه نما. گاهی خدا می فرماد که یه سر راه ندارد، که وقتی راه ندارد شما چی رو هدایتش بکنید؟ کسی که افتاده تو چاه، راه ندارد تا شما راه نمایی بکنید که از طرف راست بیای از طرف چپ برو. یه کسی که تو راه هست، توان رفتن دارد، اون راه بلد، راه نمایی میکند که از طرف راست برو یا از طرف جلو برو. حالا یه کسی بیراه بود، مثل راه نبود، اینجا برای راه نمایی نیست که. لذا فهمود فلن تجد له سبیل. این یکی. گاهی هم میفهمد که فلن تجد له ولی ین مرشدا، اون که میتواند والی باشد، ارشاد کند، چون به اذن خدا ولایت و ارشاد را به عهده دارد، چون خدا اجازه ندهد این کار را نمی کند، یه همچه آدم بیراهی افتاده در رکس جاهلی ولی و راه نما ندارد. خب اگه کسی راه نما نداشته باشد، از چی رو مقصد می رسد؟ این دوتا. چون لله جنود و سماوات و الارض، شما چجور میخواهید کسی که نه راهنما دارد نه راه دارد، شما چجور میخواهید اینا رو هدایت کنید؟ این برهان عقلی از شما برمیاد کسی را که خدا به حال خود رها کرده، برخلاف خواسته خدا شما برید دستش بگیری؟ خدا او رو مهلت داد سالیان متمادی، 13 سال به او مهلت داد در مکه. بعد هم که مدینه نظام اسلامی مستقر شد، چند سال به اونها مهلت داد؟ تقریبا 15 سال به اون مهلت داد. این همه مصائب را شما تحمل کردید، این مرموزانه به سود مشرکین و علیه مسلمین تلاش کوشش میکرد. خب همه کارها رو کرده، خدا هم او رو به حال خود رها کرده. اگر کسی را خدا به حال او خود رها کند، نه راه دارد نه راه نما، و از شما چی کار برمیاد؟ اتوریدون ان تحت من اذل الله، در حالی که ولن تجد و من یذل الله فلن تجد له سبیلا. این میشه تبیین. کذالک یبین لکم الآیات، نه یبین یعنی یتلو، یتلو را خود خدا تلاوت میکند، بعد پیغمبر تلاوت میکند. این میشه مسئله قرائت قرآن، به تبیین نیست. بعد از این که مسئله مثل دو تا چهار تا روشن شد و برای تبیین روشن‌تر و بازتر یه حکم دیگر را ذکر میکند کنن عرض میکنیم، اومد اون حکم تشریعی میاد. میفهمد الان هم که شما بیجا برای اینها دلسوزی میکنید، اینا در صدد تکفیر شما هستن، یعنی شما را کافر بکنن، نه به کفر نسبت بدن. و دولو تکفرون کما کفرو فتکونون سبا هم. اونا نتوانستن مثل شما بشن، ولی میکوشن شما را مثل خود بکنن همکنون، و شما برای این دلسوزی میکنید. و دو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سواء، بشه مساوی هم. خب الانم اینجوره، اومد شما در بار اینا اختلاف دارید، بعضی میگن که ما کاری بنا نداریم، این آدم های خوبی هن، بلکه هدایت بشن. این چنین نیست، این میشه تبیین. پس والله ارکسه هم معلل است به ما کسبو. اتوریدون ان تهدو من ازل الله، این معلل است به من یزیل الله فلن تجد له سبیلا. هر کدام مدعاست دلیلش هم در کنار اوست. این اتوریدونه قضیه سالب است، نه قضیه موجبه، چون استفهام انکاری است. اتوریدونه یعنی لا تقدرون ان تهدو من ازل الله. چرا؟ چون من یزیل الله فلن تجد له سبیلا، و اگر سبیل نبود راهنما چی راهنمایی میکنه؟ چون راهنما سالک را به راه آشنا میکنه. حالا اگر راه نبود هدایت مقدور نیست. خب بعد هم فرمود بعد دولو تکفرون کما کفرو فتکونون سواء. الان هم علاقه و آرزوشون اینه که شما کافر بشوید. حالا که این چیز است، پس فلا تتخذوا منهم اولیا. الان هم خدا ارحم الراحمین است، نفرمود بزنید بگیرید بکشید، فرمود الان هم راه بازه. راه اینها دو تا هجرت است، اول هجرت کبرا، بعد هجرت صغرا. نه هجرت صغرا، هجرت صغرا مهم نیست، هجرت صغرا رو منافقین هم داشتن. اول هجرت کبرا، هجرت از کفر به اسلام، یعنی توبه بکنن مسلمان بشن. بعد هجرت صغرا، یعنی از مکه به مدینه مهاجرت کنن. فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله، نه یهاجروا من المکه الی المدینه. این هجرت صغرا مقدور خیلی هاست، این کوچ کردنه، این که مهم نیست. سایر منافقین هم هجرت کردن از مکه و مدینه آمدن دیگر، این که هجرت فی سبیل الله نبود. حتی یهاجروا فی سبیل الله، یعنی حتی یتوبوا و یسلموا و یهاجروا هجرتا کبرا اولا، ثم یهاجروا هجرتا صغرا ثانیا. حتی یهاجروا فی سبیل الله، اگر هجرت کبرا کردن، خب اگر هجرت کبرا کردن یعنی مسلمان شدن، باید به احکام اسلام ملتزم بشن و عمل کنن. بودن یک مسلمان در دار شرک که نتواند احکام دین را پیاده کند حرام است دیگر، چون که سفر به دیار کفر که انسان نتواند دستورات اسلامیش انجام بدهد حرام است دیگر. حالا اگر کسی برای تحصیل یا غیر تحصیل میخواهد به کشور شرک برود که نمیتواند اونجا نماز بخواند، نمیتواند روزه بگیرد، نمیتواند حجابش رو حفظ بکنه، خب اینا حرام است دیگر. سفر به بلاد کفر در صورت این انسان نتواند احکام دینش انجام بدهد، خب حرام است دیگر. خب پس اینها تا هجرت کبرا نکنن اولا، یعنی توبه نکنن و مسلمان نشون، بعد هجرت صغرا نکنن، شما اونها رو به عنوان دوست انتخاب نکنید. چون خیلی ها بودن یا بعضی ها که هجرت کبرا کردن واقعا مؤمن بودن، ولی هجرت صغرا رو انجام ندادن، یعنی نیامدن از مکه مدینه، گرفتار همون بلاد شرک بودن. او رو در سوره مبارکه انفال فرمود که اینا اولیای شما نیستن مگر اینکه نه برگردن. این چنین نیست که صرف هجرت کبرا کافی باشد. در سوره مبارکه انفال آیه 72 فرمود به این که والذین آمنوا اما ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا. اینا که واقعا مؤمنن، مسلمانن، منافق نیستن، ولی فاسقند، مسلمان و مؤمن فاسقند، نه اینکه منافقند. حالا اگه کسی مسلمان بود غیبت کرد، اینکه منافق نمیشود که. هجرت یه حکم تکلیفی است، واجب است. حالا اگه کسی هجرت نکرد رو تنبلی یا جهاتی دیگر، نه برای اینکه معین مشرکین باشد، بلکه برای اینکه سخت بود برای او، مثل کسی که ماه رمضان روزه خور، اینکه کافر و منافق نمیشود که، این فاسق است. فرمود اینا که تو مکن هجرت کبرا کردن ولی هجرت صغرا را انجام ندادن، یعنی نیامدن، جز اولیای شما نیستن. چه رسد به اینا که نه هجرت صغرا دارن نه هجرت کبرا. خب حالا وقتی که این چنین شد، یعنی حدود کلی مشخص شد، فرمود اگر این کار را انجام دادن تا آخرین لحظه هم، یعنی بعد از 15 سال شرک و نفاق و درویی و توطئه کردن، بازم ذات اقدس اله راه را باز کرد با همه توطئه. این میشه ارحم الراحمین. یعنی انسان در ظرف 15 سال کار شکنی بکند یا کمتر، به باز خدا او را بپذیرد، اونم بدترین کار شکنی را. این معنای سعه رحمت خداست. حالا اگر کسی نکرد این کار را، فرمود فی ان تولوا حالا فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم، همون تعبیری که در سوره مبارکه توبه درباره مشرکین بیان کردن. در سوره توبه آیه 5 درباره مشرکین فرمود بین که فیزن سلخ الاشهر الحرم، اون پیمان 4 ماهه که گذشت، فقتل المشرکین حیث وجدتموهم بخذوهم واحصروهم. همون تعبیر درباره همچین منافقین میکند، برای اینکه اینا با مشرکین یکسانن دیگر. چون ود لو کفرو لو تکفرون کما کفرو، همونطوری که منافقین اینطور بودن، درباره منافقین مگر این چنین نبودن؟ آیه 2 سوره ممتحنه این است که فرمود مشرکین اینطورن، مشرکین این یسقفوکم یکون لکم اعداء و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بسو و ودو لو تکفرون. مشرکین علاقمندن شما کافر بشی، این منافقی را میچینن. پس اینها روحن همون کافر و مشرکن. لذا قرآن فرمود ان الله جامع الکفار و المنافقین فی جهنم جمیعا. همونطوری که مشرک میکوشد شما کافر بشوید، این گروه از منافقینی که در مکه موندند و دستیاران اولی مشرکین بودن هم میکوشن شما کافر بشوید. لذا همونطوری که در باره مشرکین دستور آمد است که فقتلوهم فخذوهم، اینجا هم دستور آمد که خذوهم فقتلوهم. پس این تشریع تعبد محض نیست، نظیر رمی جبره. بعد از اون همه تبیین است، بعد از اینکه فرمود یعلمهم الکتاب و الحکمه، یه یتلوست که یتلو علیهم آیاتی، این مسئله تلاوت است. یکی یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعنی یتلو علیهم الکتاب و آیات اولا، ثم یفسر و یبین و یعلمهم الکتاب و الحکمه ثانیا. خدا این چنین کرده، اول تعلیم داد، حالا که فرمود این چنین شد فقتلوهم. والحمد لله رب العالمین.